طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 316 سطر اول و محال ان تختزی زارک ذاته فإن الأجزاء التي تفرز فيه والجهات المختلفة التي تكون له والأجزاء التي تفرز فيما يماسه لس شيء منها أولى بشيء منها. خواستیم که ثابت کنیم جسمی که حرکت وضعی دارد دارای مبدأ طبیعی حرکت دلیل رو اینطوری شروع کردیم که این جسم میتواند یه وضع خاصی داشته باشد، چه وضعش را با محویش داشته باشد، یا با حاویش داشته باشد یا هم با حاوی هم با محوی، بالاخره یه وضع مشخصی میتونه داشته باشه با یکی از این اجسام. بعد این وضع مشخص یا علتش ذات این جسم است یا علتش خارج از ذات این جسم است. الان میخوام ثابت کنیم که علت نمیتواند ذات جسم باشد تا نتیجه بگیریم که این جسم میتواند این وضع شخصی رو از دست بدهد، چون اگر این وضع شخصی مقتضای طبیعتش باشه ممکن نیست که این وضع رو از دست بده. ولی ما میخوام ثابت کنیم که این وضع رو میتواند از دست بده، پس باید ثابت کنیم که این وضع مشخص مقتضای طبیعتش نیست. لذا وارد این بحث میشیم تا به این نتیجه برسیم. میگیم که در وضعی که این جسم دارد، نقطه هایی از این جسم با نقطه هایی از جسم مماس تماس داره. حالا اون جسم مماس حاویه، محویه، هر دو اینا دیگه فرضایی است که داشتیم. بالاخره اجزایی از این جسم با اجزایی از اون جسم دیگر مماسند. چون اجزا مشابهند این وضع حاصل که تماس با همدیگر است براشون اولویت نداره، یعنی میتونه این اجزا که با این اجزای خاص مماسه با اجزای دیگر مماس باشه، چون همه اجزای این جسمی که درش بحث میکنیم متشابهند، همه اجزا اون جسم دیگر هم که مماس با اینن متشابهند و در اجزای متشابه اقتضاهای مختلف وجود نداره. بنابراین همونطور که این اجزایی که مماسند تماس دارند، اجزای دیگر هم که مماس نیستند میتونن تماس داشته باشند. وقت اگر اجزای دیگر تماس داشته باشند اون وضع شخصی تغییر میکنه. یعنی فرض کنید این اجزا با 10 جزء جسم بالایی تماس داره، اجزای دیگر همین جسم پایینی با همون 10 جزء بالایی میتونه تماس داشته باشه و همین اجزای پایینی با 10 جزء دیگر بالایی هم میتونه تماس داشته باشه. نه مماس بودن این پایینی با اون بالایی های خاص اولویت داره، نه مماس بودن اجزای دیگر پایینی با اون اجزای خاص بالایی هم اولویت داره، نه اینکه از طرف اون اجزای بالایی اولویت هست که با این اجزای پایین تماس بگیرن یا با اجزای دیگر. همه اجزای فرضی پایینی میتونه با همه اجزای فرضی بالایی تماس پیدا کنه بدون تفاوت و بدون امتیاز. خب اگر چنینه نمیشه گفت طبیعت این جسم اقتضا میکند این تماس خاص رو و با تماس‌های دیگر بیگانه است. هر کدام از این تماس‌ها بهش داده بشه قبول میکنه، هیچ کدام هم خودش اقتضا نمیکنه. چون اگر خودش بخواد اقتضا کنه معنیش اینه که از تماس‌های دیگه باید محروم باشه، در حالی که تماس‌های دیگه هم براش امکان داره، همونطوری که این تماس شخصی امکان داره. پس چون اجزا متشابهن هیچ تماسی به لحاظ ذاتشون براشون اولویت از تماس دیگر ندارد، بنابراین هیچ وضع شخصی براشون اولویت نسبت به وضع شخصی دیگر ندارد. پس نمیتونیم بگیم این وضع شخصی رو به طبیعت خودش اقتضا کرد. بعد اشاره میکند به این که در اجسام عنصری خلاف این دو داریم و نتیجه میگیرد که در اجسام عنصری طبیعت به زمینه امر دیگر اقتضا میکند حیز خاص رو. در این اجسامی که مورد بحث ما هستن یعنی اجرام فلکی هیچ وجهی مشخص نشد، یعنی اشتباه گفتم هیچ وجهی مشخص نشد، هیچ وجه مشخصی رو این جسم طلب نکرد. ولی در اجسام عنصری حیز مشخص طلب میشه. اینو بیان میکنه، بعد توضیح میده که در اجسام عنصری طبیعت به علاوه یه مخصص خارجی حیز خاص رو برای این جسم عنصری درست میکنه، خود جسم عنصری به سمت اون حیز خاص نمیره به طبعش، بلکه طبعش و مخصص با هم. اینو در حالا اینو توضیح میدم انشاءالله. اینو در اجسام عنصری فرض میکنه. در اجسام فلکی گفت طبیعتشون نمیتونن وضع مشخص رو اقتضا کنن. در اجسام عنصری بیان میکنه که طبیعت نمیتونه حیز مشخص رو انتخاب کنه مگر به زمینه مخصص، که این انشاءالله بیان میشه. دوباره که انهو کسی بهش میگه خب حالا اجرام فلکی هم اینطوری باشند که با طبعشون طلب نکنند وضع مشخص را، اما به طبع با زمینه مخصص اقتضا کنند وضع مشخص را. میگه اینطور هم نیست، در افلاک اینم نیست که مقتضی مرکب باشد از طبیعت و یه مخصص دیگر. بعد میگه اگر این هم باشد مطلوب ما رو نتیجه میده، ولی اینم نیست. وقت نتیجه میگیره که پس در این وضع مشخص طبع فلک دخالت نکرد، نه به تنهایی دخالت کرد نه با زمینه دخالت کرد. وقتی چنین شد معلوم می شود که می توانیم این وضع مشخص رو از فلک بگیریم، چون مقتضای طبیعتش نیست، نه طبیعت منفرد نه طبیعت مجتمع با چیزی دیگر. چون مقتضای طبیعتش نیست میشه ازش گرفت. پس قاصری ذاتاً اگرچه اونجا قصر راه نداره، ولی به طور طبیعی با قطع نظر از دلیلی که میگوید قصر اونجا راه نداره، قاصری میتواند این وضعی رو که مشخص است و فلک انتخاب کرده نه از ناحیه طبیعتش، میتواند این وضع رو از او بگیره و او رو از این وضع خارج کنه. به قول ایشون فلک در طبیعتش این است که وزن نقل در وزن رو قبول کند. بعد میگه اگر میتواند نقل در وزن رو قبول کند، داخل در همون قاعده ای میشود که میگفت هر جسمی که بتواند نقلی رو قبول کند دارای مبدأ طبیعی حرکت است، چه نقل مکانی رو قبول کند چه نقل وضعی رو قبول کنه. فلک میتونه نقل وضعی رو قبول کنه، پس دارای مبدأ طبیعی حرکت است. دلیل به این صورت تموم میشه. پس توجه کردید ابتدا ابن سینا ثابت میکنه که اون وضع مشخصی که فلک پیدا میکنه مقتضای طبیعتش نیست. بعد فلک رو با عنصر مقایسه میکنه، در عنصر میگه حیز خاصی که طلب میکنه مقتضای طبیعتش هست، با زمینه مخصص. بعد میاد توی افلاک میگه در افلاک این چنین نیست که طبعشون به زمینه مخصص اون وضع خاص رو طلب کند. بر فرضم که طبعش با وضع با مخصصی وضع خاص رو طلب کنه، باز ما مطلوبمون نتیجه میگیریم. با این که اینطور نیست، ولی اگر همینطور باشد مطلوبمون نتیجه میگیریم. بعد آخر سر به این نتیجه میرسد که فلک این وضع مشخص رو نه به طبیعتش اقتضا دارد و نه به طبیعتش با زمینه اقتضا دارد، یعنی نه طبیعت منفردش اقتضا میکند اون شخص وضع رو، نه طبیعت مجتمعش. حالا که طبیعتش اقتضا نکرد، پس میشه این وضع ازش گرفت. یعنی این فلک قبول میکند نقل در وضع رو. اینه که ثابت کرد صغرا برای کبرا درست میشه و اون کبرا رو جاری میکنه. هر جسمی که میتواند نقلی رو قبول کند، حالا چه نقل مکانی چه نقل وضعی، دارای مبدأ طبیعی حرکت، نتیجه میگیره. پس این افلاک هم دارای مبدأ طبیعی حرکتن. یعنی اجسامی که نمیتوانند از موضع خودشون نقل داده بشن و اخراج بشن و حرکتشون هم حرکت وضعی است، اینها هم دارای مبدأ طبیعی حرکتند. خب بخشی از مطلب رو من کامل گفتم، از رو تطبیق میکنم. بخش دیگر رو فهرستش رو گفتم، وقتی رسیدم انشاءالله توضیح میدم. صفحه 316 هستیم، سطر اول. و محال ان تقتضی ذالک ذاته، ذالک یعنی اون وضع مشخص رو، محال است که اقتضا کند این وضع مشخصی رو که در این جرم فلکی هست، ذات این جرم فلکی، ذات این چنین جسمی که در بارشون داریم بحث میکنی، ذاتش نمیتونه اقتضا کنه. اگر ذاتش اقتضا کنه دیگه نمیشه ازش گرفت، در حالی که ما میخوام بیان کنیم که میتونیم این وضع مشخص رو از او بگیریم، اگرچه اصل وضع رو نمیشه ازش گرفت، ولی این وضع مشخص رو میشه ازش گرفت. خب چرا ذاتش اقتضا نمی کنه؟ چون این جسم دارای اجزای متشابه و اجزای متشابه براشون وضع مشخصی با وضع مشخصی دیگر فرقی نداره که بخوان اون یکی رو اولا قرار بدند و انتخابش کنند. فإن اجزایی که تفرزو در این جسم، در این جسمی که مورد بحث ماست، چون جسم جسم فلکیست و اجزا نداره، اجزا رو فرضی میگیره، میگه اجزایی که تو افرزو در این جسم و جهات مختلفهی که برای این جسم هست، یعنی بالا پایین، اگر اون جهات دیگر هم که طبیعی نیستن مثل راست و چپ و قدام و خلف هم اضافه کنید، خب اینا اضافه میشن. اجزا و جهات، اجزایی که برای فلک مثلا پایینی هست و جهات مختلفی که برای اوست و اجزایی که فرض می شود در اون جسمی که مماس با این جسم مورد نظر ماست. جسم مورد نظر رو من فلک پایینی فرض کردم، اجزایی که مماس می شن با این فلک پایینی یا اجزای فلک بالایی است یا اجزای فلک پایین تر. پس منظور اینه اجزایی که در این فلک هست و اجزایی که در اون فلک دیگر هست که با این اجزای فلک میخواد مماس بشه. البته همه اجزان فرضی ها، ببینید ایشون کلمه توفرز رو تو همه اجزا میاره. لیس شیء منها اولا به شیء منها، هیچ یکی از این اجزایی که در این فلک پایینی هست اولا به شیء از اون اجزایی که در فلک مماس هست نیست. یعنی این دوتا فلک که با هم مماسند، هیچ جزء از این فلک مماس با جزء اون فلک مماس اولویت نداره. هیچ کدوم از این دو مماس ها اجزایشون به هم اولویت ندارن. همین پایینی میتونه اجزای دیگری از بالایی انتخاب کنه، هم بالایی میتونه با اجزای دیگری از پایینی مماس باشه. اینطور نیست که این اجزایی که الان با اجزای بالایی مماسن اولویتی برای تماسشون باشه. لیس شیء منها اولا به شیء منها، هیچ یکی از این اجزا اولا به هیچ یکی از اون اجزا نیستند. ضمیرهای منها رو هر دو رو برگردوندن به اجزا. اگر این کارو بکنید اون والجهات المختلفه التي تكون له ذکرش بیجا میشه، ذکرش لغو میشه. پس ضمیر رو دو جور ارجاع بدید. لیس شیء من الاجزا به شیء من الجهات، اولا به شیء من الجهات. لیس شیء من الاجزا اولا به شیء من الاجزای بالایی. ضمیر منهای دوم رو دو جور برگردینید و درست هم هست، یعنی واقعا هم همینو میخواد بگه. این اجزای پایینی با هیچ یک از جهات اولویت ندارن. میتونه این اجزا پایین باشه، میتونه بالا باشه، میتونه دست راست باشه، میتونه دست چپ باشه. اجزا جایگاه خاصی ندارن، جهت خاصی رو انتخاب نمی کنن. این اجزا با اون اجزا دیگری که در اون جرم دیگره بازم با اونم اولویت ندارن. نه اجزای این جسم با جهاتی که میتوانن داشته باشن اولویت دارن، با یکی از جهات اولویت دارن، بلکه همه جهات برشون یکسانه. این جزی که الان بالاست به چرخه بیاد دست راست، هیچ مشکلی پیش نمیاد. فلک به چرخه این جز بیاد پایین، بره دست چپ، بره بالا، هیچ فرقی نمی کنه. این اجزا رو تو هر جهتی از جهات این فلک قرار بدید ممکنه. و این اجزا رو با هر جزی از اجزای بالایی مماس کنید ممکنه. نه این اجزا با جهتی از جهات اولویت دارد، نه این اجزا با تماس با اجزای خاصی از اون بالایی اولویت داره. یعنی هم میتونه جهات مختلف پیدا کنه، هم میتونه با اجزای مختلف اون بالایی تماس پیدا کنه. یعنی انه لیس جزء یکون منه فی جهتن. ابن سینا ضمیر منها رو دوبار بر نگردونده، یک بار به جهات، یک بار به اجزای جسم دیگر. من این کار کردم، ابن سینا این کار نکرده. من میخواستم با تفصیل حرف بزنم، این کار کردم. ابن سینا که کارش گاهی از اوقات ترکیب کردنه، اینجا هم ترکیب کرده. یعنی گفته این جز که در جهتی است، این جزی که در فلک پایین است که در جهتی است، اولا به این نیست که تماس پیدا کند به اون جز از فلک بالای که اونم در جهتی است. هم جهات میتونن عوض بشن، هم اجزا میتونن عوض بشن. ببینید با یک جمله هر دو مطلب رو فهمونده. من دو مطلب رو جدا کردم، یه بار ضمیر رو به جهت برگردوندم، یه بار ضمیر رو به اجزا برگردوندم، بحث رو به تفصیل مطرح کردم. ایشون دو تا بحث رو تو هم ادغام کرده، یک با یه جمله بیان کرده. گفته اجزایی که در جهتی هستند اولا نیستند به اون اجزای بالایی که اونم در جهت هستند. نه اولویت برای اجزا هست، نه اولویت برای جهت هست. همون مطلبی که من گفتم گفته، منتها تو هم ادغام شد. بله؟ شما میفرمایید اون نسخه که بدون وابه قبولش کنیم، فعین الاجزاء التي تفرز فی هل جهات المختلفه. بله
جهات
من نسخه رو نگاه نشدم. نسخه پاورقی که میگه یه جا واو نداره، من نسخه رو نگاه کنم. این واف داره، این نسخه واف داره، ول جهود مثل نسخه ماست. نسخه دیگرم ببینم، این نسخه هم واف داره، هر دو نسخه مثل نسخه ماست. خب اعنی انهو لیس جز اون یکون و منهو فی جهتن اولا به مماست جز این بینه، جزی از این جسم. اعنی انهو لیس جز اون که من الجسم، یعنی همین جسمی که مورد بحث ماست، فی جهتن، جزئی که در از این جسم در جهتیست، اولا نیست به این که مماست پیدا کند با جزء معینی از اون جسم بالاترش یا پایین ترش. عبارت معلومه، جمع کرده مطالب رو همه رو توی یه عبارت. از الجمی غیر مختلفون فی، به جای غیر مختلفون فی بذارید متشابه، چون همه اعضا متشابه هن و اگر متشابه هن حکم مختلف ندارن. خواستم گفتم به جای غیر مختلف فی بذاریم متشابه، خواستم بیان کنم که غیر مختلف فی همش یک کلمه است. ولی اگه یک کلمه نگید مفهوم پیدا میکنه. جمعی غیر مختلف فی نیست، ولی بعضی ها غیر مختلف فی هست، بعضی ها مختلف فی هست. یعنی اشتباه گفتم، جمعی مختلف فی نیست، ولی بعضی غیر بعضی مختلف فی هستن. اینطوری نگیرید، غیر رو با مختلف فی مرکبش کنید که سلب عدولی بشه. جمعی غیر مختلف فی هن، یعنی هر کدوم رو نگاه کنیم این غیر مختلف فیه و به جای غیر مختلف فی میشه متشابه گذاشت. غیر رو سلب نگیرید، غیر رو مرکب کنید با مختلفون فی تا سلب بشه سلب عدولی. نگید جمعی غیر مختلفون جمعی مختلفون فی نیست، وقت مفادش اینه که بعضی مختلفون فی هست، بلکه بگید جمعی غیر مختلفون فی، یعنی جمعی متشابه. فطبیعت الجسم لیست تختزی. خب نتیجه رو توجه کنید، اگر اجزا متشابهند و اختلافی درشون نیست، نمیشه گفت این وضع مشخص مقتضای این اجزاه یا مقتضای این جسمه. فطبیعت الجسم لیست تختزی ذالک الوضع بعینه، طبیعت جسم این وضع معین رو، وضع بعینه یعنی وضع معین، این وضع معین و مشخص رو اختزا نمی کنه. بله طبیعت جسم یه وضع نوعی رو اختزا می کنه، ولی وضع معین رو اختزا نمی کنه. از المتشابهات، این از المتشابهات کبراست، صغراش همینیست که تا حالا میگفتیم. صغرا اینه که زیرا که اجزاء فلک متشابهند، این صغرا، و متشابهات لا یستحق و بعضها به طبیعیش امن المتشابهات بین دونه بعضین، اینم کبرا. اجزاء فلکی همون که تا حالا بیان کردیم متشابهند، اجزاء فلک پایین با هم متشابهند، اجزای فلک بالان با هم متشابهن، و متشابهات وضع خاصی رو با متشابهات دیگر اختزا نمی کند. این دوتا متشابه اختزا نمی کنن که با هم یه وضع خاصی داشته باشن، بلکه همه یه وضعهای شخصی ممکن براشون ممکنه. بدون اینکه یکی رو تعیین کنند، زیرا متشابهات استحقاق ندارند بعضیاشون به طبعشون شیئاً من المتشابهات معین رو دون بعضین. این دون بعضین رو میتونید عطف بگیرید بر بعضها، میتونید عطف بگیرید بر شیئاً من المتشابهات، چون شیئاً من المتشابهات هم به معنی بعضاً من المتشابهاته. اینطور میشه حالا من اسم متشابهات و متشابهات اول و دوم میگم. متشابهات اول بعضی هاشون بعضی از متشابهات دوم را اقتضا نمی کنند. اینطور نیست که بعض متشابهات اول اقتضا کنند بعض متشابهات اول اقتضا نکنند. همچنین اینطور نیست که متشابهات اول بعضی از متشابهات دوم رو اقتضا کند بعضی از متشابهات دوم اقتضا نکند. هر دو این دونه بعضن رو با هر دو میشه مرتبطش کرد، هم با مقتضی هم با مقتضا. متشابهات اول اقتضا میکنند مثلا تماس با متشابهات دوم رو، متشابهات اول بگیرید مقتضی، متشابهات دوم بگیرید مقتضا. اینطور نیست که بعضی از مقتضیها اقتضا کنند بعضی دیگر مقتضیها اقتضا نکنند. همچنین اینطور نیست که مقتضیها بعضی مقتضاها رو اقتضا کنند بعضی دیگر مقتضاها رو اقتضا نکنند، بلکه همه مقتضیها میتوانند با همه مقتضاها تماس برقرار کنند، چون تشابه مقتضای تشابه اینه، قانون تشابه اینه که همه مقتضی ها میتونن با همه مقتضی ها تشابه کنن، تماس پیدا کنن. مقتضی و مقتضا و اول و دوم اینا رو من از خودم در آوردم تا بتونم عبارت معنا کنم. ازل متشابهات استحقاق ندارن بعضی هاشون طبعا، خیلی به طبع هم توجه کنید، استحقاق طبعی ندارن، ولی اگه بهشون بدید قبول میکنن، استحقاق پیدا میکنن، ولی استحقاق طبعی ندارن. یه وضع مشخص رو بهشون بدی قبول میکنن، اما اینطور نیست که به طبع خودشون این وضع مشخص رو اقتضا کنن دون وضع مشخصی دیگر رو. زیرا متشابهات استحقاق ندارن به طبعشون شیء من المتشابهات معین رو دون وضع، بل یکون و جمعی ازالکه جائزن لکل واحد منها. جمعی ازالکنی تمام این ارتباطات فرضی ممکن و تمام این اوضاع فرضی ممکن یا تمام این تماس های ممکن همه جایز است لکل واحد من الاجزا یا لکل واحد من المتشابهات. همه متشابهات جایز است که همه این اوضاع رو تجربه کنن، هر بار یکی، هیچ کدومش هم مقتضای طبیعت نیست که روی همون ثابت بماند و او را از دست ندهد. نه، متشابه دوم اجزاء فلک دوم. ببینید دو تا فلک تو هم فرض کنید، تو هم یعنی یکی حاوی یکی محوی. متشابهات اول فرض کنید اون محوی است، متشابه اجزاء محویه، متشابهات دوم اجزاء حاویه. این متشابه اول اینطور نیست که بعضی از متشابهات دوم انتخاب کند بعضی دیگرش انتخاب نکند. همچنین متشابه اول بعضیاش متشابه دوم انتخاب کنند بعضی اجزا متشابه دوم انتخاب نکنه. اینطور نیست که بعض اجزاء فلک محوی بعض اجزاء فلک حاوی رو انتخاب کنند دون بعض اجزاء دیگر فلک حاوی رو، بگه من فقط با این اجزای فلک حاوی تماس دارم با اجزای دیگرش تماس ندارم. همچنین اینطور نیست که این اجزای فلک محوی با اون اجزای فلک حاوی تماس پیدا کنن، اجزای دیگر محوی با اون اجزای حاوی تماس پیدا نکنن. که متشابه اول رو در یه فلک قرار دادن، متشابه دوم در یه فلک دیگه. اجزای متشابه این فلک با اجزای متشابه اون فلک، همه اجزای متشابه این فلک با تک تک اجزای متشابه اون فلک، همه اشتباه گفتن، تک تک اجزای متشابه این فلک با تک تک اجزای متشابه اون فلک میتونه تماس داشته باشه. اینطور نیست که بعض از اجزای این فلک بالخصوص تماس داشته باشه با بعض اجزای اون فلک بالخصوص. نه از این طرف خصوصی هست نه از اون طرف خصوصی هست، تعیینی در کار نیست، چون متشابه هم تعیینی در کار نیست، همه میتونن با هم تماس برقرار کنن. میخواد بیان کنه وضع مشخص نباید ثابت بمونه، اگر مقتضای طبیعت بود ثابت میمون، اما چون مقتضای طبیعت این شی نیست نباید ثابت بمونه. این شی میتواند از این وضع مشخص خارج شود و نقل شود. تمام همتش اینه که بگوید این جسم میتواند این وضع مشخص را از دست بدهد و نقل شود از این وضع مشخص، قبول نقل کند. تا قبول نقل کند صغرا بر اون کبرا درست میشه. تمام تلاش ایشون اینه. چی رو؟ بعضی از اوضاع ممکنه. بله اوضاع ممکنه خوب، ولی اوضاع متشابهه شاید اطلاقش خیلی صلاح نباشه. بله حالا غالبا گفته نمیشه به اوضاع متشابه گفته بشه، شاید، ولی خیلی شاید رایج نباشه. عیبی هم نداره اوضاع ممکنه میگید این متشابهات با همه اوضاع ممکنه سازگاره، یا با همه اجزای متشابه اون یکی دیگه سازی کنن، عبارت تا به همه رو داره. اگه بتونید متشابهات رو بر اوضاع اطلاق کنید، حالا اگه تونستید شما میفرمایید متشابهات دوم رو عبارت نگیریم از اجزای اون جسم دیگر، عبارت بگیریم از اوضاع، شدنیه، عیبی نداره. ولی من فکر میکنم بر اوضاع متشابه گفته نشه، و اگرم گفته شد یا گفته نشد میتونیم عبارت رو اونطوری معنا کنیم. گفته بشه چه راحت، گفتم نشه دیگه بالاخره میشه معنا کرد، خیلی بند اصطلاح هم نباشه. حالا اگر عرض میکنم به نظر من میاد که خیلی رایج نیست اطلاق متشابه بر اوضاع، ولی حالا شادم باشه، شادم باشه. شما میفرمایید هر دو چیزی که اختلاف بینشون نیست متشابه گفته میشن، ولی اون دو چیز دو وضع باشن یا دو جز باشن، پس عیبی نداره که متشابه بر اوضاع گفته بشه، اوضای متشابهی یا اجزای متشابه اگر گفته بشه اشکالی نداره. میتونید متشابهات دوم رو اوضا بگیرید، میتونید متشابهات دوم رو اجزا بگیرید، همونطور که من گرفتم، و شاید اجزا بگیرید یه خود راحت‌تر معنا بشه عبارت. اوضاع یه خود هماهنگی عبارت به هم می‌ریزه، هر دوش میشه. خب ولیس هازا کما یکون لاجزاء الاجسام القابله، داره مقایسه میکنه اجرام فلکی رو با اجرام عنصری، که این مقایسه رو باید بذاریم برای جلسه آینده انشالله. علی نه، منظور از اجزا عنصری عنصر مرکبه، عنصر بسیط هم اون فلک رو داره. خود ایشون نمیگه اجزا عنصری از اجرام فلکی، خود ایشون میگه این اجسامی که از مکانشون نقل نمیشن با اجسامی که قابل تفرقن و از مکانشون نقل میشن. ایشون اینطوری مقایسه میکنه. ولی خب حالا من به طور خلاصه گفتم اجرام فلکی به اجسام عنصری، منتها مراد از اجسام عنصری عنصر مرکبه. حالا انشالله توضیحش فردا میاد، این ابهام هم میشه رو بتر.
اجزای بعضی از اجزای کرم تو بعضش قابل اتخاص هست.
بله.
و بعضی از اجزای کرم
بله، کرات عنصری کلیاتشون قابل انتقال نیستن، ولی اجزایشون قابل انتقال هست. چون اینجا اجزا داره، بعید نیست که اصلا احتیاجی نباشه به اینکه اجسام عنصری رو مقید کنیم به مرکب. حتی بسیط هم همینطوره، بسیط هم اجزایش قابل انتقال هستند. خب این جمله‌ای که هنوز نیومده در موردش داریم بحث میکنیم، انشاءالله فردا مطرحش میکنیم توضیح بیشتری میدیم.